عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، تا فردا و تقدیم نموداری دیگر، همه شما خوبان رو به خدای منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 11، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در دومین نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در عربستان تهران را به مقصد ریاض ترک کرد. آقای عارف پیش از ترک تهران گفت نشست سازمان همکاری اسلامی به پیشنهاد ایران و پیگیری‌های وزیر خارجه و با هدف توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه برگزار می‌شود.
هدف اصلیم توقف جنگ و خونریزی هست در لبنان و فلسطین که انشاءالله می‌دونم با رایزنی هایی که میشه به نتیجه خوبی برسیم در این زمینه و در این حال امداد رسانی به آوارگان و آسیب دیدگان حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه که انشاءالله می‌دونم در این بخش هم موفق بشیم به دستاورده ارزشمندی برسیم که وارد گام سوم بشیم که هدف ما به انشاءالله همه کشورهای اسلامی و عربی هست که رسیدن به یک آتش بس پایدار در منطقه است.
مشاور امنیت ملی عراق که در صدر هیئت امنیتی به کشورمان سفر کرده با وزیر امور خارجه دیدار و درباره مناسبات دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار وزیر خارجه همکاری دو کشور در حوزه امنیتی را بسیار مهم و پیشرو برده آن را موجب توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی دانست. قاسم الاعرجی هم با ارائه گزارشی از پیشرفت اجرای توافقنامه امنیتی بین دو کشور بر اساس اسم دولت عراق برای اجرای کامل آن تاکید کرد. مشاور امنیت ملی عراق اطمینان داد این کشور امنیت ایران را امنیت خود می‌دارد و هر گونه اقدام ضد امنیتی علیه ایران با اقدام دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق مواجه خواهد شد. طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات در غزه و لبنان بر تلاش و هم‌افزایی بیشتر بین کشورهای اسلامی برای توقف هرچه سریع‌تر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان تاکید کردند. ادامه خبرها. منابع ابریزمان از شلیک یک موشک به منطقه بیت شمش در قدس اشغالی خبر دادند. نظامیان صهیونیست اعلام کردند که این موشک از سمت یمن شلیک شده. در پی این حمله آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیستی غرب کرانه باختری و منطقه کریاتگات در مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمد و چند منطقه هم آتش گرفت. نظامیان صهیونیست مدعی شدند این موشک را رهگیری کرده و آتش‌سوزی ها به علت ترکش موشک‌های سامانه گنبد آهنین بوده. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه دست کم دو نفر شهید و شماری مجروح شدند. حملات توپخانه‌ای اشغالگران بیمارستان کمال عدوان و بیت لاهیا در شمال غزه هم همچنان ادامه دارد. 33 روز از محاصره شمال غزه می‌گذرد و 100 هزار نفر بدون آب، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در آن ساکنند. رئیس کل آنروا با هشدار درباره استفاده رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح و ابزاری علیه مردم غزه اعلام کرده ساکنان غزه از ملزومات اساسی و اولیه از جمله دسترسی به غذا محرومند. جمعی از جوانان فرانسوی با برگزاری تجمع قطع همکاری شرکت‌های فرانسوی را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند. این تجمع چند روز پس از آن برگزار شد که شرکت خرده فروشی فرانسوی کارفور بعد از فشارها برای تحریم اسرائیل مجبور به تعطیلی همه شعبه‌های خود در اردن شد. شرکت کنندگان در این تجمع نمادهایی را از مردم و شهدای غزه به نمایش گذاشتند. آنها تاکید کردند تا توقف کامل روابط شرکت‌های فرانسوی با صهیونیست‌ها به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
ما به عنوان عضو و حامی فلسطین به اطلاع رسانی می‌پردازیم. درباره تحریم اسرائیل اطلاع رسانی می‌کنیم. این یک کار زمانبر است، اما وظیفه روزانه خود می‌دانیم. یکی از اهداف ما شرکت کارفور است.
از فردا بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق آغاز می شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، کمیسیون های تخصصی تا پایان وقت امروز فرصت دارند اظهار نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. آقای زاره:
از فردا از ساعت 2 در کمیسیون تلفیق شروع به بررسی میشه که ظرف 10 روز فرصت داریم که نظر کمیسیون ها و حالا اون پیشنهاداتی هم که نمایندگان محترم دارن پیشنهادات شخصیشون که در کمیسیون تلفیق هستش و در صحن علنی اونها در اونجا مطرح میشه که نظر نمایندگان هر چیز باشه اون اعمال خواهد شد. انشالله ما از فردا این بررسی که اون کمیسیون‌های تخصصی انجام دادن، حالا برخی کمیسیون‌ها تموم شدن، اما برخی کمیسیون‌هایی که تبصره‌های بیشتری داشتن، من جمله حالا خود کمیسیون بهرام بودجه، الان در حال بررسی هستیم که انشالله تا پایان امشب تحویل بدیم. حالا
برگزاری آزمون‌های آمادگی کنکور مؤسسات غیر مجاز در مدارس غیر دولتی ممنوع است. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش گفت الزام دانش آموزان به شرکت در این آزمون‌ها و دریافت وجه اضافی هم تخلف محسوب می‌شود. آقای محمود زاده:
اصلا هیچ کسی حق گرفتن آزمون اونایی که مجوز ندارن و در کشور ندارن ابلاغ کردیم. اگر جای اتفاق بیفته تخلف اون مدرسه یا اون مرکز یا اون استان و اون منطقه است که برخوردم کردیم.
مؤسسات مجاز از کجا خانواده ها ببینن؟
هم دست آمانه اعلام کردیم، هم به استان اعلام کردیم، هم مدیران مدارس این بخشنامه رو دیدن. همه میدونن که چه مرکزی در کشور مجاز هست. از کدن حدود 11 تا مرکز کشوری شهریه هر جلسه آزمون ابلاغ کردیم. انتظار داریم که مدیران محترم مدارس، مدیران محترم مناطق، بحث خود ادارات کل استان نظارت جدی بر این موضوع داشته باشن. قرار شده که اینها در استان مستقر باشن، برای هر آزمون از آموزش پرورش استان مجوز بگیرن.
نامنویسی دوباره در آزمون دکترای تخصصی 1404 از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، نامنویسی در این آزمون تا روز پنجشنبه 24 آبان از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org صورت می‌گیرد. این سازمان همچنین اعلام کرد داوطلبانی که در دوره روزانه این آزمون پذیرفته شوند، اجازه شرکت در آزمون سال 1405 را ندارند. فرصت دوباره نام نویسی در آزمون دکترای 1404 در پی اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور مجوز نام نویسی برای قبول شدگان دوره های روزانه سال 1403 این آزمون فراهم شده. صنعتی که توانمندی صادرات 1,200,000 تن را دارد، صنعت شیشه با تنوع محصولات تولیدی. دبیر انجمن صنعت شیشه میگوید سالانه در کشور 2,200,000 تن انواع شیشه تولید می شود. 70% شیشه کشور در استان قزوین تولید می شود.
تولید سالانه بیش از 2,200,000 تن انواع شیشه ایران را در جمع برترین های تولید شیشه در جهان قرار داده. وجود معادن غنی سیلیس در قزوین فرصتی را فراهم کرده تا 70% شیشه کشور در این استان تولید شود.
ما از این سیلیس برای تولید شیشه های 2 میلیمتر تا 15 میلیمتر استفاده میکنیم.
اولین و بزرگترین تولید کننده شیشه های دارویی در کشور است. صنعتی مدیرعامل:
100 درصد محصولات بسته‌بندی شیشه‌های دارویی در استان قزوین تولید میشه.
تولیدات این واحد مطابق با استانداردهای جهانی. صدرایی فر مدیر تولید:
استانداردهای کیفی تولیدی این کارخونه بر اساس الزامات جی ام پی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی میباشد.
کوله های 30 واحد تولیدی دیگر این استان انواع شیشه های ساختمانی، خودرویی و ضد گلوله را در خود جای دادند که 100% مواد اولیه آن داخلی. رستمی مدیر کل سمت استان:
ظرفیت تولیدی این واحدهایی که در واقع ایجاد شده حدود 1,400,000 تن هست.
دسترسی آسان به مواد اولیه، هزینه های نیروی انسانی و انرژی در مقایسه با سایر کشورها از مزیت های این صنعت است. صنعت شیشه به عنوان یکی از صنایع صادرات محور توانسته علاوه بر تامین نیاز داخل 35% محصولات خود را به 80 کشور دنیا صادر کند. عزیزی مدیر کنترل کیفیت:
شیشه ضد گلوله‌مون حدود 10 تا کشور اروپایی رو داریم صادرات انجام میدیم.
زجاجی دبیر انجمن صنعت شیشه ایران:
امکان برای ما هست که بالای 1 میلیون تا 1 میلیون و 200 هزار تن صادرات رو داشته باشیم.
شکوفایی صنعت شیشه در استان نشان داده که با همت و استفاده از منابع خدادادی موجود میتوان بدون نفت هم در بازارهای جهانی موفق بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، تاکستان.
ربع سکه 1403 امروز نیز در حراج سکه بانک مرکزی عرضه خواهد شد. مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرد از ساعت 12 امروز حراج جدید سکه در مرکز مبادله آغاز می شود و خریداران تا ساعت 14 مهلت ثبت سفارش دارند. در حراج امروز هم مانند حراج قبل ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1403، نیم سکه طلای بهار آزادی ضرب سال 86 و تمام سکه طلای بهار آزادی ضرب سال 86 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می شود. متقاضیان برای ثبت سفارش می توانند در سامانه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir اقدام کنند. در حراج شنبه که نخستین بار ربع سکه 1403 عرضه شد، 10650 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 14,985,000 تومان تخصیص داده شد. معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران 750 هنرمند از سراسر کشور حضور دارند. خانم جلالی:
با مشارکت کلیه استانها و دستگاه‌های همکار ما، دستگاه‌هایی که رسالت‌های مشترک دارند، با یک شعار واحد به عنوان شهر و روستا محور وفاق برای توسعه اقتصاد هویت بنیان شرکت خواهند کرد. ما سالن‌های 7، 8، 9، 10 و 27 پذیرای همه کسانی هستیم که در کلان شهر تهران دل به صنایع دستی بستند. صنایع دستی که نماد هویتی ماست و میتونه صنایع زیستی ما باشه، باهاش زندگی بکنیم، چون دوستدار محیط زیسته، چون هویت ما رو داره و میتونه پیوند نسلی داشته باشه. ساعت بازدید این نمایشگاه از 9 تا 19 هر روزه.
37 نمایشگاه ملی صنایع دستی 23 آبان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز می شود. و سازمان هواشناسی برای امروز در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، زنجان، همدان، مرکزی، شمال استانهای ایلام و لرستان، قزوین، البرز، شمال و غرب تهران، ابرناکی، گاهی رگبار باران و وزش باد شدید پیش بینی کرده. همچنین با نفوذ جریان‌های شمالی به سواحل دریای خزر، بارش باران را در گیلان و غرب مازندران خواهیم داشت. این سازمان برای فردا در غرب و جنوب غرب وزش باد شدید و احتمال بروز پدیده گرد و خاک را پیش بینی کرده. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
این روزها ایران همدل است، همدلتر از هر زمان دیگری. مردم ایران پرچمدار مقاومت هستند، پرچمی که این روزها بر قله ایستادگی، صبر و ظلم ناپذیری برافراشته شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در رویاروی نظامی با رزمندگان مقاومت ناکام مانده و به همین دلیل به هدف قرار دادن غیر نظامیان و کوچاندن اجباری آنها اقدام کرده است. حتی تمامی جنایات دشمن اسرائیلی در نوار غزه باعث نشد که دولت‌های عربی این دشمن را در سطح یک رژیم تروریستی طبقه بندی کنند. به نظر می رسد که شرایط به نفع مقاومت در لبنان در حال تغییر است. وسام ناصیف یاسین، تحلیلگر سیاسی اهل لبنان، میگوید وضعیت لبنان و منطقه نسبت به جنگ 33 روزه بسیار بهتر و مقاومت لبنان بسیار قوی تر و منسجم تر است.
میبینیم که تلاششون این هست، ولی جالب این هست که وضعیت داخلی بهتر از سال 2006 است. وضعیت منطقه‌ای هم همینطور. در داخل می‌بینیم که جنگی که حزب الله وارد اون شده برای مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، سنی و شیعه مهم هست، به خاطر اینکه برای مقدسات فلسطین می‌جنگه. کلیسای قیامت هست، مسجد الاقصی هست، اینها قداست دارن پیش همه لبنانی‌ها. همین مسئله باعث شده که همه دور مقاومت جنگ بشن، ولی خب برخی هستن که با حزب الله مخالفت میکنن. این افراد و این اشخاص همین کسانی هستن که در سال 1982 که اسرائیل به بیروت حمله کرد به اون خوش آمد گفتن و رژیم صهیونیستی رسید به بیروت، اما الان اسرائیل در حال جنگ هست، اما نتونسته یک روستا را تحت سیطره خودش بگیره.
اما همچنان محور مقاومت همدل است، یک همدلی بی‌نظیر و بی‌مانند، یک همدلی به وسعت قلب‌های پر ایمان و معتقد به مسیر مقاومت. ایران همدل و ایران پایدار.
قرآن فرمونده تنفقوا مما تحبون، همونه هر چیزی که خیلی دوستش دارین انفاق کنی. من حلقه ازدواجم رو خواستم که هدیه کنم به مقاومت.
حلقه ازدواجمون؟
یادگاری ازدواجتونه؟
ایب نداره، قضیه مهمتر از یادیار.
حلا رو به نیت کی الان میخواد هدیه کنید؟
بچه های لبنان و فلسطین و غزه.
سخت نیست دل کردن از حلاتون؟
نه نه، چون به خاطر خود جزوی از خانواده ما هستن.
کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم
دیگه. حضرت آقا فرمودن هر چیزی که میتونید کمک کنید به جبهه مقاومت دیگه. منم گفتم حالا قطعه طلای کوچیکی داشتم دادم.
نو قطعه طلا رو ما جمع‌آوری کردیم، جایی که اصلا فکر نمی‌کنی که بیان کمک کنن و چون توان مالیشون واقعا کمه.
مردمی به ما کمک کردن که خودشون شاید نیازمند بودن.
با توجه به اینکه مرحوم مغفور مادر گرامیمون در بچیت کرده بود
قسمتی از اموال شخصی شهید احمد نورانی در مسیر جبهه مقاومت و اینا هزینه بشه، 155 میلیون و 500 هزار تومان به جبهه مقاومت کمک کردیم.
310 میلیون جمع‌آوری کمک‌های نقدی شده که از یک خیر محترم و شهید خانواده شهید احمد نورانی مبلغ 155 میلیون جمع‌آوری شده، بقیه هم توسط اهالی خونگر و شهید پرور شهرستان مهدیجان این هم تحقق پیدا کرده و حدود 16 قطعه طلا هم توسط خواهران جمع‌آوری شده.
وقت همدلی با مردم غزه و لبنان است. در همین راستا گویش ایران همدل می‌خواهد کمک‌های مردم ایران را به دست مردم غزه و لبنان برساند. هموطنانی که قصد شرکت کردن در این گویش را دارند می‌توانند با ارسال پیام به سرشماره 3222 در صورتی که تمایل به کمک نقدی دارند عدد 1 را ارسال کنند و سپس روش‌های پرداخت برای آنها ارسال خواهد شد. در صورتی که قصد اهدای طلا را دارند عدد 2 را ارسال کرده و منتظر تماس از سوی مسئولان پویش ایران همدل باشند. متأسفانه تعدادی از خانواده‌های جنگ‌زده لبنانی و فلسطینی نیز نیازمند به سرپرستی می‌باشند. هموطنانی که می‌خواهند این افراد را تحت سرپرستی قرار دهند با ارسال عدد 3 به همین سرشماره می‌توانند از شرایط به طور کامل آگاه شوند.
مهمترین کار امروز این است که پشتیبانی ها از رژیم ناصر و صهیونیست قطع بشود و مردم قصد مردم فلسطین، مقاومت فلسطین به هر نحو ممکن پشتیبانی بشود.
دار یک تون برنج تارم هاشمی و همچنین خانم بنده انگوشتر و گوشواره خودشون را تقدیم رچهای جبهه مقاومت لبنان و غزه کردیم.
خیلی از بچه های 7 ساله 8 ساله اونم دختر دیدم طلاهاشون رو در آوردن دادن. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم خدای من که چیزی ندارم، فعلا یه خود و زیپام هست برای ایام زاو و بعد برای کارهای مغازم. من نیت کردم که این ماشین رو بدم، مدل 85، من خودم اینو حدودا 6-7 ماه پیش 145 میلیون خریدم و گفتم اینو اهدا کنم برای مردم غزه و لبنان.
الان بحث کمک به غزه و لبنان بسیار مهم است و تمام کمک‌ها به دست حزب الله لبنان خواهد رسید. میثم مطیعی، مداح اهل بیت.
الان بحث کمک نقدیه. ما هم صحبتی که با لبنان داشتیم، بیشتر از همه چی کمک نقدی نیازه. حزب الله با یک نظم مثال زدنی تمام آواره‌ها رو تقسیم بندی کرده، لیست برداری کرده، در فلان مرکز چند تا بچه شیرخوارن، چند تا نوجوانن، چند تا پیرمردن، چند تا پیرزنن، چند تا مریضن، همه اینو مشخصه. شالله این پول‌ها میرسه به سازمان امداد حزب الله. با اطمینان خاطر ما در این پویش ایران همدل که دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری متولیش هست شرکت میکنیم.
پویش ایران همدل که با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم فلسطین و لبنان طراحی شده است، همزمان با اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب در 13 مهر ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir به صورت رسمی آغاز به کار کرد. این پویش 3 مرحله در سالهای 1399 تا 1400 با کمک کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای کمک به اقشاری کلید خورد که در دوره کرونا زندگی و کسب و کارشان تحت تأثیر قرار گرفته بود. تا تجربه های گذشته اقدامات موفقی بودند و با توجه به ویرانی های ناشی از تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و بالاخص با عنایت به حجم عظیم بمباران ها در جنوب لبنان، این پویش بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است. با توجه به برآوردهای میدانی و رسانه‌ای، حدود 1.2 میلیون نفر از مردم لبنان در منطقه جنوب مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند و به جاهای مختلف بروند. از این رو با توجه به حکم شرعی رهبر معظم انقلاب مبنی بر فرض بودن کمک و پشتیبانی از مردم مظلوم لبنان و به ویژه حزب الله، احساس رسیدگی و کمک به عنوان یک دغدغه و نیاز مطرح و باعث شد جامعه متدین ایرانی و علاقمند به آرمان مقاومت مثل همیشه بار دیگر به هم نوعان خود کمک کنند و برای این کار به میدان بیایند.
آدم بتونه یک ذره خیلی کوچیک هم کمک کنه به نظرم خیلی ارزش داره و خدا قطعا این کارا رو میبینه و قطعا جبران میکنه.
الان ممکنه این شرایط برای ما پیش میومد، اگه برای ما پیش میومد واقعا ما انتظار داشتیم هم نوعمون انسانای دیگه چطور برخورد کنن.
فرمودن که باید از مظلومان عالم در هر نقطه از عالم هست، خصوصا مسلمان ها باید ما حمایت کنیم.
این پویش نشان می‌دهد که پرچم مقاومت بر دوش اهالی لبنان و فلسطین تنها نیست، بلکه بر دوش همه آزادگان عالم است. مقاومت در این روزها مکتبی دیگر از اتحاد و انسانیت را در چشم جهانیان باز کرده است. چهارمین مرحله پویش ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای حمایت از مردم فلسطین و لبنان طراحی شد و به طرق مختلف فرایند جمع‌آوری کمک مردمی را در دستور کار قرار داده است. کد دستوری ستاره 14 مربع یکی از راه‌های جمع‌آوری کمک‌ها بود که برای مبالغ زیر 200,000 تومان طراحی شده بود و مورد استقبال قرار گرفت. شماره کارت و شماره حساب ایران همدل هم از دیگر راه‌های جمع‌آوری کمک بودند که با بازخورد مثبتی مواجه شدند. یکی از نقاط قوت این مرحله از پویش اعلام درگاه پرداختی بود که در خود پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir قرار گرفت تا به شکل مستقیم پرداخت کمک ها صورت بگیرد. به عبارت دیگر از همه ظرفیت های ممکن مجموعه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب استفاده شد تا آحاد جامعه و افراد معتقد به کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین و لبنان به راحتی پای کار بیایند. در کنار جمع‌آوری کمک‌های مردمی با کمک فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی، دو اقدام دیگر نیز پیگیری شد. اولا که پس از اعلام جهاد رهبری، بانوان احساس کردند باید به شکل جدی‌تری در این میدان حضور پیدا کنند. لذا موضوع جمع‌آوری طلا در دستور کار قرار گرفت و مورد استقبال بسیاری از بانوان واقع شد. این موضوع در قالب کانون‌های فرهنگی، حیاط و مساجد در سراسر کشور در حال پیگیری است که بازتاب آن را در رسانه‌های کشور نیز شاهدیم.
کمک به جبهه مقاومت، سه تا دخترم همراه اومدن، این کوچیکی برای نوزادان بچهای لبنان لباس آوردن، سکه داشتن و یک کارت هدیه داشتن که خودشون می‌خواستن به جبهه مقاومت کمک کنن.
همین پشتوانه و حمایت ما سبب دلگرمی اونا بشه و یه انگیزه بیشتری به اونا میده و انشالله با توان بیشتری در مقابل دشمن خونخوار و کودک‌کش صهیونیست مقاومت بکنن.
هدفم اول رضای خدا بود و بعدم امر رهبرمون و که دیگه صحنه ها رو نگاه میکنیم از مردم مظلوم غزه و لبنان. دوست داشتم کمک کنم.
قدیمی و لذیذ همه ما، تافی های مغزدار آیدین با طعم های متنوع.
آیدین 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 همراه لحظه های شیرین.
الهی که رنگ الهی